هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه در مورد این که عوامل این که جوانان پسنداز نمی کنند چیست؟ این که جوانان پسنداز نمی کنند چی عواقب را در پی دارد؟ برای این که پسنداز کنیم کدام نکات را باید مد نظر بگیریم؟ و در قسمت دوم از برنامه نظریات جوانان را می شنویم که چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشی ها را با خشونت تجلیل می کنند و یا هم کار می کنند که این تجلیل های خوشی با خشونت می انجامد. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضن جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری یک تن از فعالان جامعه مدنی است. او می گوید در پسنداز نکردن جوانان و مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل که جوانان با مسائل اقتصادی توجه نمی کنند برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد می کند که یکی از اون صدمات می تانه هدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دیگر مورد هم وجود داره. می تانه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاه اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که بر ما یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ما بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل سال چهارم است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضای کنونی میخواهد از پوهنتونش تعجیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و اوقدر پیسه پس انداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تعجیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی فعال جامعه مدنی به این عقیده است. او میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پسنداز ندارند، آینده خود را فکر نمی کنند و با مو حال خود زندگی قدر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود را بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم، چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست، ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متعقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواهد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواهد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموما وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودمان به این باور باشم، چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیاید پسنداز نمیتونیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شد و بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است، چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پسنداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پسنداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پسنداز بکنیم یا موفق شویم که پسنداز دستپای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماه های آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چی خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم، که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنند؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است، و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردمی تو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از اونها میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوانا پسنداز نمی کنه در زندگیشان چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوعی از تصمیم در برابر حوادث آینده است. یا اتوان گفتم اتانه که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب می گردد، و توسط پسنداز ما می توانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمی تانیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از ما می تانیم مفاد بیشتر به دست بریم، از روی استفاده درست کرده نمی تانیم، و همچنان نمی تانیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم، یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم، در زندگی خود تغییرات بیاریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورهای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستن، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نمیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم‌های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبکا و روش‌های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری می‌دانم که نوجوانان و جوانان مکلفیت‌ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون‌ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا یارا تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنند، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتونه در آینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بده. تقاضای ما از دولت این است که پروگرام ها را روی دست بگیرن که جوانان ما در قسمت پسنداز آگاهی حاصل بکنن و اینا درک بکنن که پسنداز کردن میتونه در آینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصیتی ما را کمک میکنن.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشی ها را با خشونت تجلیل می کنند و یا هم کار می کنند که این تجلیل های خوشی با خشونت می انجامد؟ عواقب این گونه تجلیل ها چیست و جوانان و خانواده هایشان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه می توان از این گونه اعمال جوانان جلوگیری کرد؟ در آغاز توجه کنید به گزارش. تجلیل از خوشی‌ها و یا روزهای مناسبتی در شهرها و در کشورهای دیگر به گونه‌های مختلف می‌باشد. در افغانستان نیز بین جوانان از روزهای مناسبتی و خوشی‌ها تجلیل به عمل می‌آید که بعضاً به خشونت می‌انجامد و بین خانواده‌ها دشمنی‌ها و حتی کشت و خون به وجود می‌آورد. یلدا غفوری فارغ پوهنزه ژورنالیسم است. او می‌گوید یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام می‌دهد نشان دادن خود به دوستان است. او چشم دیدش را این گونه قصه می کند.
متاسفانه بین جوانای حال یک قسم به اصطلاح خودشان که است، اما متاسفانه کاکگی عیاری و یا اممو به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز استفاده می کنن بس بود بودن در می چیزا می بینن. طرف خانه می آمدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و امتو مای مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اصنای پیشکان زدن از اینا یک آدمه که از سرک تیر می شد، اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی ما بچم دید خود دید و مو آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن با یکی دیگه خدا نشان بدن، آیا ارزش از این را داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن؟
یلدا غفوری همچنان افزود که بیشتر جوانان فرهنگ تجلیل از خوشی ها را نمیدانند و این کارهای آنها عواقب بسیار ناگوار دارد. شاید بین دو فامیل دشمنی به وجود بیاید و یا هم یکی از طرفها زندانی شود.
ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیزا آمد، اما فرهنگش زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز به اول فرهنگ شادن بیاموزه، عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگر را ضرر می رسانن. ضرر بر دیگر همی است که وقت اون قسم وقتی که عادثه میکنن یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که آسیب میبینه چقدر بر از او آدم سخت تر میشه بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه میسازن.
جوانانی که از مراسم و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل میکنند خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از رسانه های خصوصی به این عقیده است.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه ایلا میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن، هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاک جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که بین فامیل عروس و داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود. کال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با مشکلات روبرو نکنند و کوشش کنند در راه های مناسب دیگر خود را ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگه خود کاکه فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه که به نظرتون خوب معلوم میشه، این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین، اما لطفاً به خاطر زد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
محمد نوید عظیمی محصل است. او در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد درس می‌خواند. او از خود و دوستانش قصه می‌کند که در یک محفل عروسی باعث ناراحتی بزرگان شده بود.
یک روز رفته بودیم به عروسی، دوست ما رفته بودیم، شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم. ما خبر نه، زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا، اما پدر عروس پدر شا بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که در پیش شیم، فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد، اما تایر موتر در اونجا رفت. تمام یاو امیل و شاو که بود، موتر پدر عروس که بود پدر شا بود، امیری سفیده در اینا افتاد که دفعه موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را چند سیلی زدن.
حمید کامگور در یکی از رسانه‌های خصوصی کارمند است. او میگوید بعضن جوانان تجلیل از خوشی را نمیدانند و خانواده ها باید به فرزندانشان بیاموزند که تجلیل از خوشی ها نباید با خشونت باشد.
خانواده بیشتر از دیگرات متوجه اولاد خود باشند و اونا را برای کارهای خوب تشویق کنند، نگذارند که برند در سرک ها پتاقی وازی و فیرای اوی شادیا نکنند، چون این باعث میشه به خانه دیگه غم بتن، به خانه دیگه را در غم بنشانند. خوب نیست به نظرم به این که به خاطر یک دقیقه هیچ کدام لذت هم نداره. بگی فیر کو و این فیر ما متوجه نیستیم که فیر ما باعث میشه که در خانه دیگه را غم و غصه را و بار بیاره.
کامگار همچنان افزود در جلوگیری از تجلیل مناسبت ها با فیرهای هوایی فامیل ها با نهادهای امنیتی همکار باشند تا از خشونت ها جلوگیری شود.
ما تقریبا 40 سال صدای فیر شنیدیم، بس از خسته استیم از این صدا و بهتر است که جوانایی که نمیفهمند بفهمند و یگانه راه علمی است که خانواده خودشان دست به کار شوند و متوجه پسر و دختر خود باشند. بیشتر فکر میکنم در این فیروازی پسرا دخیل هستن و خانواده نقش اساسی را دارد. این قسمت تا خانواده نخواهد تا بتانیم جلوگیری از این فیرای غیر ضروری و شادیانه و مچمچی و چی داشته باشیم.
جوانانی که خوشی ها را با فیر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل می کنند عواقب ناگوار داشته می تواند. شبنم به این باور است. او می گوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر از اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه دفتن امو تصمیم بگیره، جانب مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از زندان میره، ولی وقتی که به زندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که من یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کسی را از بین ببره، ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه، پدرش یک فرد معتاد بود. پس میشه که والدین هم توسط امی اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان میافزاید که در راهنمایی جوانان بر راه درست، اول خانواده و دوم معلمین مکتب نقش مؤثر دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه ابتدا اساس و بنیاد یا کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه و فامیل است و والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشن که اولادهایشان، جوانهایشان با کیها نشست و برخاست دارن، رسانه های اجتماعی زیادتر، گیم های اینترنتی از گیم های جنگی است، موبایل هایشان باید کنترل کنن ببینن و زیادتر والدین باید دوست ها همی طفل‌هایشان یا اولادایشان جوانایشان باش خاص افرادی که در بیرون نشست و برخاست دارن، صنفی‌های مکتبشون است، اگر کسایی هستن که تازه به پنتون میرن، باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل است را چک کنن که با کی ها نشست و برخاست دارن، با کی میبینن. وقتی که ما یا یک جوانی که مثلا از فامیل ما باشه، ما اگر کنترل شه به دست نداشته باشم، پس ابتدا فامیل، والدین باید متوجه باشن، اطفال خود یا جوانان خود کنترل کنن. بعد در مکتب که میرن، مسئولین مکاتب، مدیر ها، مدیر صاحب ها، سرمعلمین، استاد ها، معلمینشان زیادتر میتونن که کمکشان کنن. در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوان ها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن، ولی اگر ما در افغانستان نداریم، معلمین میتونن که در مکتب، استاد ها در دانشگاه، مسئولین یا شاگرد های خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوان ها در زندگی انتخاب کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من روی مدیمی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات، خبرنگار افغان مقیم پاکستان دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شنونده های رادیو آزادی. تشکر از اینکه من به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار شرف که در رسانه ها در مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان در کجا به مکتب رفتی؟ از دورانی که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خاصه کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم، و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او باز ما ادامه مکتب ما را در افغانستان فرا گرفتیم و پس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب. به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری، و زمانی که استاد دری وارد شدم میشد باز من میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم، اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقه مندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشته میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب میرفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب ما در خانه برم و خبر بخونم در تلویزیون. باز استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود برای من، او را به علاقمندی میخواندم.
چطور علاقمند رشته ژورنالیسم شدی و چرا میخواستی که در آینده یک روزنامه‌نگار و ژورنالیست باشی؟
روزنامه‌نگاری خودش یک علاقه خاصه برای من. من اصلا تلویزیون ملی را وقتی دیدم، اولین بار که من تلویزیون دیدم در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون میدیدم در پاکستان زیادت، و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را به خود جلب کرد. یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد اون مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد. اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم، اما امید که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقمند نشدم و وقتی تا آن و تصویر در ذهنم میاد نگم امید تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخوانم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پدر مادرم گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من، او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخوانم. و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار دوست داشتم، همیشه اخبار گوش میکردم به تلویزیون ملی و همچنان صدای یکی از گویندهایی که در سرای آلمان بود، شام مایل.
بله،
صدای از اون بسیار گیرا بود و وقتی که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه‌نگاریتان بعدتر سوالات دیگر هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
نه، کودک شوخ نبودم، کودک درس خوان بودم، همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم امروی خواهرم، یک جا باز خواهرم خاطر جمعی بود که کارخانگی مرم خواهر کلانم ناشته کرده، فاطمه کارخانگی من ناشته کرده، وقتی به معلم نشان میداد کارخانگی خودم میگفت یه دو خط یک سان است، میگفت چرا خودت ناشته نمیکنی؟ خواهرم بسیار خرد بود و در مکتب قبول نمیکرده.
بله.
بعد به خاطر از این که والدین من گفت که ای دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن، نمی خواهی شماست، اونا قبول کردن دیگه. باز معلمین مرا تشویق میکردن، اول نمره فراخ میشدم، برام تعایف در نظر میگرفتن، چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقمند به نوشته بودم. اولین بار که یادم میاد یا قلم بعد از گرفته بودم، اولین بار که یادم میاد
بله
کودکیم قلم برات گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم نکردم، اما اونقدر زیاد شوخ نبودم. من علی در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم، این خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن و من تشویق میکردم، زیاد میگفتن و ما شعر بخوان، ترانه های اردو را حفظ میکردم، بازار که دوست میداشت از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه رسمان بازی زیاد دوست داشتم. بعضی وقتا فوتبال بازی میکردم برای دوستان. دیگه گیم دوست داشتم، بعضی وقت گیم میزدم، فقط اما قدر.
فاطمه جان، کار روزنامه نگاری را آیا بعد از اینکه فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم، چون یادم میاد که سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار امروی مادر جانم به تلویزیون هاریانا رفته بودم و از اونا از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون و برنامه های اجتماعی پیش ببرم، اما اونا به دلیل از اینکه سن مخاط بود و صدای پخته نداشتم میگفتن که خودت سنت خورده، باید یک اندازه سنت کلام شده بعد از اینکه پنتون خواندی بعد از این میشه که بس یک بار مراجعه بکنی، یک من ما خلاصه در برنامه های اجتماعی قبول میکنه. او دوری بود که من کوشش میکنم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با اینکه در شروع کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم، میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم، امروی مدیرشون صحبت میکردم، میگفتم که من علاقه مند هستم، واقعا میخوام که در رسانه کار کنم و میشه که امروی شما کار کنم. من همزمان روی که رشته ژورنالیسم ما میخوانم میخوام مصروف شم و امی دوره ترننگ امیال میخوام ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون مریوان در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه‌نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم. یکی از تلویزیون های سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن. من ازشان خواهش کردم که من علاقه من بستم به بخش خبر کار کنم. قبل از این برنامه های اجتماعی پیش می بردم، به رادیو کار می کردم و همچنان نرشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می بردم. اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار، اونا بر من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقت روز مادر می باشد او روز یادم میاد که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای من بود که خبر بخوانم به تلویزیون و به دلیل از اینکه صدای ما به خبر ساخته نشده بود بر من میگفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شود باز خبر بخوانی، یعنی سنت خورد است بر من میرم میگفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخونم.
و همون روز که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
اون روز آرزویم برآورده شده بود. اون روز بسیار خوش بودم. خانواده به من تبریکی دادن و برام گفتن بالاخره با آرزوی که رسیدی موفق شدی. اون روز فامیلم بر من تحفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم مرا محکم با آغوش گرفتن و بسیار گفت بالاخره به من آرزوی که رسیدی ما برات افتخار میکنیم. واقعا بسیار خوشحال بودم. هم همکارایم به من تبریکی داده بودن، بالاخره صرف جان محقق شدی. مرا چون درسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما همی خواهشش بود، البته استاده که درسانه بر ما ترنگ میداد، میگفت که نام مستعار اگه برسان بگذارین خوب است محفوظ میباشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورستا بسیار زیاد است، اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برکان خوب نیست و به امید دلیل نام مستعار برکان خوب است. بعد در من درستانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به امید خاطر من درستانه ها به نام صدف نشناسه همگی دیگه. بر من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی بالاخره موفق شدی و من او روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و برشان گفتم بله من روز واردن رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطراتی از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از او روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد میباشه. خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از امی دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم براولین بار یک متن داده بودم که باید تیره تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی چون ای خانم چی رو میزنه، باید تمثیل بتانی، صداش دوبله بتانی. من میگفتم که این مشکل هست، من چه رقم باید یعنی این رقم دوبله کنم. بعد باز اونا بر من یاد میدادن، بر من میگفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گپ بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیغ زده بودم و همه گی خنده کرده بودن که تا بال نمیتونستی دقیقا چطور تانستی موفق شدی. سر با من جالب بود دیگه. یک بار دیگه سبب نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم. یعنی هر قدر دقیقتر کوشش میکرد میتونی بعد نفس نگیری و در اینت اما مطمئن من نفس میگیرم. بعدش به یک بارگی اما تو مستقیم رفتم متن خواندم که خواندم بخی جور آمد با موسیقی اما کسی که سریال کار کرده بود، یعنی خوبتر تونستم دوبلر بکنم و امون بود که کلگی و فین بلاخره محفظ شدیرم تانستی. بعد از او روزای خود برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی که تحیانه کردم و برنامه بامدار خوش او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یه روز امروی دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یه گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه برای من گفت که این بایی سن خورده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری، یک موفقیت است که هر کس یعنی شوقش داره اما استعداد نداره، خودت هم شوق داری ماشاءالله و هم استعداد داری هم میتونی که خودت برسانی کوشش میکنی. دیگه باز دکتر صاحب الکوزای ما به برنامه دعوت کرده بودیم و برنامه بامدار خوش بدخشید خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایم به دکتر صاحب گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر سزومه چند بار پیام مانده بود که فاطمه جانم لینک روان کن. بعدش
بله.
برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه را داده نشده متفانه اگه نیمه براتم لینک روان میکردم. دیگه همون لینک برنامه را برش نتانستم روان کنم و بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیاییم خود برنامه گفته بودی که من نمیدام دیگه که چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمیشه
بله.
به مدود زمان بودی موضوعات تجربه کرده میره
و تا فعلا اون لینک روان نکردین برشان.
بله تا فعلا اون لینک برش روان نکردین نتونستیم روان کنم. بله. بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در نیز مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه می آمد و ساعت 9 بجه که می آمد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند با خود تمرین میکنم و همکارم کسی نبودن. دیگه ساعت 9 بجه همگی می آمد و جلسه خبر دایر می شد و روزنامه‌نگاران می رفتن دنبال گزارش و گوینده خبرم استودیو می رفتن به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. امروز من راحت نشستم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن میکردم و همین خبرها را مرور کردم. میرفتم پیش خود باز آقای رضایی برای ما میگفت که سرار جان امروز خبرها را خوبتر میتونی بخوانی، بیا یک بار ببینیم چطور خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برای ما میگفت هنوز مشکل داری نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی، کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه به لحظه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل سابز و ما باید کوشش کنی که با مشیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از اون وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید رفتم و خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتم که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میتونی، خودت باید بدری بسط دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد این من تمرین کرد دوباره یعنی واژه هایی که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و با مصحب که تلویزیون خورشید خبر میخوان و مصحب ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روز که بسیار باید ماندنی بود بر من استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم هر دوی گوه هست صدای مرا اگمشن و احترامات مرا پذیرا شون. استاد نیکی بودن، واقعا خیلی چیزها ازشان مقتیم و عنوان یه استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوبی می کرد. استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن، یک روز خواستم برای استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا در خاطر در افغانستان این روز معلم اینا را تجلیل نمی کنند، به جز از مکاتب، حتی در دانشگاه روز تجلیل نمی شه، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنند. من خواستم که متفاوت عمل کنم، از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق می گشتم در کابل که بتانه تصویر استادمون مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی را بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی را باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از یک قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده خودش را بسیار خوش شود. بعدش من همونطور یک برنامه که در ذهن داشته بوره عملی کردم و یک کیک بر استاد در نظر گرفتم. همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلمه در دفتر تجلیل بکنیم و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد و امون روز ما بر یک شیر دکلمه کردم بر روز معلم. البته دکلمه کردم دیگه استاد گفت که سراب جان در بیزنی تیر کتی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توفت بعد وقتی که بابا میتن ببینم که یک کاغذ است. میگه یعنی او پیش خود شکم کرد که این کاغذ چی باشه، تعجب کرد. وقتی کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده، او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از ما زیاد تشکری کرد. گفتم استاد اخ شما بسیار زیارت مفقد خواستم یک توفی کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکارا امروزی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به خاطر حال دلتنگ میشم، واقعا زیاد دلم تنگ میشه و همین مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت اون روزا واقعا دک آوردیم. میگم کاش که اون روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم. دیگه مثلا من زیاد فعالیت من در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوع رسانه‌ای و متن نویسی بود. دیگه به خاطر از این موضوع زیادتر وقت میگذاشتم و زیادتر وقتم در افتر کار میکردم و علاقمندی. امروز که یارم نمیاد پشت روزا گریم میگیره، نمیم ای کاشی تحولات نمیامد، ای کاش طالبان نمیامدن و ما میتونستیم وفقانه به کار خود رفتر ادامه بکنیم، ای کاش کشور ما امنیت میداشت، ای کاش همکارای ما در رفتر از دست نمیدادن، ما همکارای ما را از سر انفجار از دست داریم. و اون خونترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در اون سال من هر روز که دفتر میرفتم گریه میکردم، حتی وقتی که میدیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس میکشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس پشت کامپیوتر بود. اون صحنه رو وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالبا آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان، چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالبا بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت، من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم. البته با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوره مسافرت بسیار دشوار بود برای من، سخت بود چون من از طالبا بسیار میترسیدم. در افغانستان وقت فیرای هوایی شده بود در 1 آگوست فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامیا را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن. و با فامیلم میگفتم من چطور کنم، میگفتم من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم گرفت که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من باید تیم توسط تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدم و زندگی هم میکنم. و سبب ما هم بعضی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدن که بشنن، یعنی که اگر شدیدن تو یا سهلنگاری کردن یا نمیتونستن برای من همکاری یا دستشان ساخته باشه که بکنن. چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم، مشکلاتم زیاد است. طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم، خیلی ها تجربه کردن. مثلا نبود سرپناه، نبود امکانات، فامیل آدم دور باشه، خیلی مشکلات آدم میبینه، واقعی هم سخت از دوری مسافرت آسان نمی باشه. و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت می باشه دیگه. ما مشکلات زیاد رستاری کردیم همونطور که برتان گفتم. و ادامه آخر از پلیس پاکستان بسیار میترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبا بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاده را متحمل شدن میرم و در این اواخر من گریه کردم میرم. و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم. حتی فکر کردم که تمام امیدهام تمام شدم، این لحظه مرگ است، من میمرم. و در اون وضعیت من شفاخانه رفته بودم و در شفاخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستانم در گردم جمع بودن و برام میگفتن که خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه، من از دنیا میرم. و به خانوادیم پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که من شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم. اما دوباره صحتم بهتر شد، خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد. دکترها برای من گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خودت تو یک وضعیت تجربه کردی، کوشش کن به خود بیشتر فکر کنی. وقتی که ما اضطراب پیدا میکنیم، نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طول مدت میشه، طولانی میشه، این طبعا سبب میشه که یک مشکل بر انسان خلق شد، مثلا مشکلات روانی و از قبیل. و این سبب شده بود که من توی یک حالت پیدا بکنم. و یکی از بهترین خاطرات من دوری مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات من تجربه میکنم در پاکستان. و فعلا من وضعیت خوب ندارم، و کوشش میکنم که یک راه دیگه بر خود پیدا کنم. چون 2 سال وقت من در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است، در یک خانم آسان نمی باشه. می خواهیم رای حل و خود پیدا بکنم که دقل سرنوشت ما معلوم شود و بتانم که دوباره کارای رسانه خود شروع بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم. البته ناراحت و ای هستم که در مسافرت من خاطره خوبی نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شود و دوباره خاطرات خوب شروع شود. و آرزو میکنم این است که ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همون رقم بدرخشه و جوانای ما محقق شوند، بیشتر ادامه بتن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه. یک آرزوی است که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانای ما مثل من آرزوهایی داشتن، من هم برنامه هایی داشتم برای پیشرفت خانما و بانوهای افغان، اما ناتمام باقی مانده. می خواهیم که داینده بخیر امی برنامه های من و هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم، بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم، یکی از آرزوهای من است. بسیار تشکر از برنامه تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است، با بقیه برنامه های ما باشید.
بیا تا قدری دیگر بدانه که کار ناگزی دیگر نمانی، چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گرانه. جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما مردمان، فسون قل عوض و قل هو الله، فسون قل دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم، گر خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم، چرا مرده پرست و خصم جانه. چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گرانه. بیا تا قدریه دیگر بدانه
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
Oh, it's very much. نگری بر سوی پریخان روی بار پیوان روی
آمدم خانه دل را چیچی روان کردم با تو پیمان کردم که دیگر سوی پریخان نروم بار پیوان نروم
من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.